أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در بیان روایاتی هستیم که در باره ولایت ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده. تا به حال 12 روایت رو بررسی کردیم. روایت 13 صحیحه ابی عبیده حزاء هست، الحلبی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الاستطاعه، من سوال کردم از حضرت راجب شرایط استطاعت در حج که این مقصود از استطاعت چیه، شرایطش چیه، و قول الناس که مردم یعنی اهل عامه در این باره چیزایی میگن. فقال علیه السلام و تلا هذه الآیه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. حضرت از این سوال یک استفاده حسنی کرده و به جایی که تشخیص داد اون مطلب اهم رو باید اینجا بپردازد تا به سوال این شخص سائل طبعا به اون پرداخته، و لعل در روایت اون جواب نیومده در این نسخه که الان ما داریم میخونیم، یا اینکه بعد از اینکه این رو فرمود مقدمه بود برای اون جواب سوال اصلی. در هر حال این قسمت رو حضرت پرداخته که فرمود این آیه شریفه رو، که چون صحبت از اختلاف شده در مورد استطاعت، حضرت فرمود که خب این آیه دارد که لایزال انسان‌ها در اختلاف هست از عقاید و آراء، و در میان این اختلاف در عقاید فقط گروهی هستن که مورد رحمت پروردگار واقع میشن و رستگار هستن، و اون گروه کی هستن؟ فرمود که شیعه هستن. یا ابو عبیده الناس مختلفون فی اصابت القول، که آیا قولشون حق است یا باطل. این اختلافاتی دیگه دارن، مختلفن دیگه، در هر اختلافی بالاخره یکی حق یکی چی آقا باطله. در میان اقوام مختلف، گروه های بیشماری که در طول تاریخ بشریت اختلاف داشتن، و در هر عصری فقط یک گروه هستن که اینها قولشون اصابه حق دارد. بله. و کلهم هالک. قلت و قوله الا من رحم ربک چی؟ حضرت اول نفرمود که الا من رحم ربک، اول کلی فرموده تا این سوال در ذهن خود سائل ایجاد بشد. خب همه که هالکن، پس الا من رحم ربک چرا فرموده؟ وجه این که حضرت اول نفرمود، خواست این مطلب رو مخاطب و به هر خواننده‌ای بفهماند که بدانید اختلاف آرا زیاده، مذاهب زیاده، یکی دو تا ده تا نیست. خود امت اسلام به 72 فرقه تقسیم شده بودن تا این اندازه، یعنی این همه فرقه ها. ازت خواست بگد که شما فکر نکنید که اینا به حقن، همه اینا باطلن، همه اینا باطلن، تا اینکه رابی بگد خب الا من رحم ربک، پس کی میشه این وسط؟ حضرت فرمود که الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. یا ابا عبیده بعد گفت که هم شیعتنا و لرحمتهی خلقهم، اونا شیعه ما هستن و برای رحمت خودش اینا رو خلق کرده. و هوا قوله لذالک خلقهم، یعنی لطاعت الامام، یعنی به این معنا که خب طبعا بشر اختیار داره، آزاده، لا اکراه فی الدین. حالا در اصل انتخاب دین کلن اکراه نیست از جانب پروردگار، یعنی اجباری نیست، و انسان هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بله، اجبار به قول من تکوینی نیست، اما تشریعی تکلیف دارن که دین حق رو بپذیرن. خب اینا به حسب اختیار تکوینی که دارن مختار هستن و آزاد هستن و عقل خودشون باید عمل بکنن و اجباری از جانب پروردگار نیست، اینا طبعا دچار اختلاف میشن. خب هر کس میگه که من عقلم اینجور میفهمد، اختیار دارم، اینطوری عقیده دارم، اینه دیگه. فلذا این اختلاف ناشی از همون اختیاریست که خدای تعالی به انسان داده، عقلیست که داده. اصلا امتحان بشریت بدون عقل و اختیار متحقق چی آقا نمیشه. باید اختیار داشته باشه، با عقل خوش استفاده بکند، با نفس قلب پیدا بکند. این سبب اختلاف میشه طبعا. این لذالک خلقهم، ممکنه که مهم باشه در ظاهر عبارت این الاختلاف خلقهم کما اینکه بعضی گفتن، ولی نه، این اختلاف خودش یک مقدمه هست، یک عارضه هست، هدف نیست، یک عارضه هست. هدف اصلی خلقت این است که انسان از عقل خودش استفاده بکند و بر هوا و هوس غالب بشد و با جهاد نفس اون راه حق رو پیدا بکند، اون راه حق رو پیدا بکند. خدای تعالی بشر رو خلق نکرده که به جهنم ببره. درست است میفرمون لقد زرعنا جهنم لکثیرن، اما نه فرمون لقد خلقنا الانسان لجهنم. بله جهنم رو برای بسیار خلق کرده، اما انسان رو برای کمال خلق کرده، برای قرب به حق خلق کرده، پس برای رحمت خلق کرده. منتهی مراتب چون اون درجه بالای اوج کمال که هدف اصلی خلقت است، بدون اختیار و عقل و غرایز با هم که نفس هر آدمی معرکه جهاد و مبارزه نشد، به اون مقام انسان چی آقا نمیرسه. فلا یزال مختلفین، بنابراین اختلاف امری چی است آقا بفرمایید؟ عارضی است در طریق اون کمالی که خدای تعالی برای انسان رو برای او خلق کرده. اون وقت در این وسط یک گروه هستن که به اون هدف خلقت ما میرسن، از عقل خود استفاده میکنن و بر شهوت غالب میشن و مبارزه نفس میکنن و نفس رو کثیف و آلوده و غبارآلود و کدر نمیکنن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این نفس پاکه، نور دارد و میتوند بفهمد، اونم رهین زحمت خودشونه، مراقب بودن از نفس، فلذا با عقل خود اختیار کردن راه حق رو. و لذالک خلقهم، خدای تعالی از اول اینا خلق کرده بود برای همین رحمت، برای همین کمال، برای همین قرب، برای این همه انسان رو خلق کرده بود، اونا هم خلق کرده، لکن اینها به اون هدف چی آقا میرسن. این هست معنای قول حضرت که لذالک خلقهم، یعنی للرحمه، لطاعت الامام. بعد فرمود الرحمت التي یقول و رحمتی وسعت کل شیئن یقول و علم الامام. این که در یک آیه در ادامه از خدای تعالی فرمود که و رحمتی وسعت کل شی، حضرت فرمود علم امامه. پس این فقره اول میخوام عرض بکنم که دلالتش بر مطلوب تامه، یعنی این که اصلا ولایت ائمه معصومین، طاعت ائمه معصومین محقق هدف خلقته، دیگه بالاتر از این ما نداریم. که حضرت فرمود اینجا هدف از خلقت و آفرینش با ولایت ائمه و با طاعت ائمه محقق میشه، که شیعه ما مصداقش هستن و غیر از اونا چی آقا نیستن. در فقره دوم فرمود که اون رحمتی که وسعت کل شیء علم الامامه. چرا؟ به خاطر اینکه علم از شعاع رحمت پروردگار هست، از شعاع علم پروردگار هست، و لذا علم امام سعه دارد، مثل از قبیل علم بشر نیست، علم لدن نیست، از جانب پروردگار چون هست این علم سعه دارد. پس بنابراین با این فقره تعیین کرد که امام از اطلاع و علم او از جنس علم بشر محدود چی آقا؟ نیست، نامحدود هست. و در فقره سوم فرمود فس اکتوب حال الذین بله یتقون، که یعنی این که رحمت پروردگار رو خدای تعالی میفرماید، این ضمیر ها به رحمت برمیگردد، یعنی من این رحمت رو که رحمت واسع من هست فقط برای کسانی می نویسم و ثبت میکنم که اینا اهل تقوا باشن و اجتناب بکنن از ولایت طاغوت، طواغیت، اونایی که شیاطین هستن. و اینا چون آخه پذیرش ولایت حق و ائمه بدون اجتناب از ولایت اونها نمیشد. توجه فرمودید؟ اونی که گاهی سر در آخور طواغیت دارد، گاهی این بر دارد، این تابع ولایت ائمه چی؟ نیست. اونی که میرد با بن سلمان دست میداد در عربستان و اعضای کابینه یا افراد خودش رو میبرد در اونجا در محضر ایشون که ایشون براش تایید بکند، این نمیتوند در زمره ولایت ائمه باشد، شیعیان ائمه باشد، دست دادن به این تواقید، زیر بار رفتن اینها، مگر اینکه از باب صلح باشد و مدارات باشد، تقیه مداراتی باشد. البته التفات فرمودید. این دوتا از هم بابشون چی هست آقا؟ جداست. باید ما تشخیص داشته باشیم، متوجه باشیم مرز بین این دو رو که کدام از قبیل تقیه است که ائمه ما انجام میدادن و کدام یکی از این رابطه های با تباقیت از قبیل سرسپردگی و التزام و تعهد به آنان است. این خیلی مهمه در واقع. پس بدون اجتناب از تباقیت آقا طاعت ائمه امکان چی آقا ند؟ سأکتب حال الذین یتقون، یتقون ان طاعت تباقیت. بله، فقط طاعت ائمه علیهم السلام. بله، عرض میکنم که گفتا تقیه شرایط دارد، خصوصیات دارد. این کسی که این کار رو میکنه باید عالم به دین باشد، بداند تقیه در کجا هست، اصلا تقیه مادرتی یعنی چی، ماهیتش چیست. توجه فرمودید؟ با شرایط البته داخل در تقیه میشد. بله، عرض بکنم که نکته چهارمی که در اینجا استفاده میشد این است که شیعه ما در عهد نبی، در عهد ائمه و بعد عهد نبی اسم امامان خودشون، ائمه خودشون، نبی خودشون رو، اینا اسم امیرالمؤمنین رو و اولادشون رو فقط در قرآن نیافتن، از لب مبارک رسول خدا نشنیدن فقط، بلکه در کتب تورات انجیل هم اینا نوشته بود، در اونجا هم چی آقا یافتند، که دارد که یجدونه، یعنی الامام را، یجدون امام را، حضرت فرمود یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، یعنی النبی والوصی والقائم یامرهم بالمعروف اذا قام و ینهاهم عن المنکر، که اینها همه رو، همه رو، نبی و اوصیاش رو، اینا رو در کتب آسمانی قبل هم اسمشونه چی آقا یافتن. نکته پنجم، یحل لهم الطیبات، اخذ العلم من اهله، خدای تعالی برای اینا طیبات و حلال کرده. اینجا نمیخوام بگیم طیبات منحصر در این، تمام این بعضی از این تفاصیلی که حضرات در دارن در آیات از باب قاعده جریه، یعنی یکی از مصادیق بارز طیباتی که قرآن مجید فرموده اون علم طیب و طاهر است، علم حق است، علم به مشوب به اباطیل و مزخرفات و خرافات و پلیدی ها نیست، علم به حق، مر حق، زلال، علم زلال، نه علم مشوب باطل، زقص من هازا، زقص من هازا، توجه فرمودید؟ این نیست، این من اهل مد و یحرم علیهم الخبائث. اونا رو یک تشخیصی داده که اونا در همون اولین نگاهشون اون بصیرتی که خدا داده که المؤمن ينظر بنور الله، اینا بدون شک در همون اولین نگاه حالت تنفر دارن از باطل و حق رو از باطل، علم حق رو از علم باطل، عالم باطل رو از عالم حق، اینا چی آقا تمیز میدن. بله، خب میدیدن ائمه خودشون رو که اینا تمام اعمال و رفتار و کردارشون بر اساس علمشون و صدقشون، صفاشون، همه اینها نور واحد بوده، ولی در دیگران دیدن تناقض ها رو، ظلم ها رو، فلذا معلومه برای اینها که اون کسانی که تواقیت هستند و علمی که به دیگران پخش میکنن، نشر میکنن، میآموزن، اون باطل است و علمی که از ائمه است از منبع چی است آقا؟ غیب و زلال هست، میشناسن. یزا انهم اسرهم، یعنی این که خدا تعالی از شیعه امامیه هر گونه اسر رو در معنای لغت گفتن که ذنب، ذنبهای عظیم، هر گونه ذنبی باشد رو خدای تعالی از اینا می آمرزد. یزو انهم اسرهم و هی از ذنوب، خود حضرت فرمود عددی کانو فیها قبل معرفتهم، قبل از اینکه به وادی امامت بیان، ملتزم به امامت بشن، قبلا اونها رو مبتلا بودن. و نکته هفتم اینه که الذین آمنوا بهی، یعنی اونانی که ایمان به امام معصوم آوردن از آل بیت محمد صلوات الله علیه اجمعین و او رو توقیر کردن، تعظیم کردن، احترام کردن، اینها هستن که اینها رستگارن. فالذین آمنوا بهی یعنی الامام و عزروه و نصروه اتبعوا و اتبعوا نور الذی انزل بعد انزل معه اولئک هم المفلحون. نکته هشتم این است که انیبوا الی ربکم و اصل مولهو، یعنی اینکه توبه بکنید و انابه بکنید از پلیدی ها و رجوع بکنید از اون و به سمت امام. انیبو الی ربکم یعنی این، یعنی توبه بکنید از پلیدی ها، از گناهان، از هر گونه ذنبی، از هر گونه تاریکی که قبلا بهش مبتلا بودید. انیبو الی ربکم. در اینجا حضرت میفرماد که ثم جزاهم قال لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره و الامام یبشرهم، یعنی این بشرا رو چون تفسیر کرده به امام، پس انیبو الی ربهم هم الی ربکم هم این میشه امام، مظهر رب، مظهر خدا. توجه فرمودید؟ بله. الی ربکم و یقتل اعداهم، بعد تا آخر که و بالنجات فی الاخره بالورود الی محمد صلی الله علیه وسلم و آله الصادقین علی الحوض. این روایت دلالت بر این دارد. و یه دو تا روایت بعدی هم که بود رو من یک اجمالی عرض بکنم که روایت بعدی ما روایت 14 موثقه سماع هست که دارد که اوفو به عهدی، بله اوف به عهدکم، اوفو به عهدی، اوف به عهدکم. خب عهد خدا چیه؟ عهد خدا بهشته و مسون موندن از آتش جهنم هست و توفیق هدایت به سمت کمال، این عهد پروردگار هست. عهدی که انسان دارد چیه؟ عمل به قرآن، دین. خب در چند جای دیگر در تفسیرم اومده، تفاسیر مفسرین گفتن بعضی این عهد الله رو به دین تفسیر کردن، به قرآن تفسیر کردن، به سنت نبی تفسیر کردن. این روایت میگه چی آقا؟ این ولایته. بله اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. عهدکم چیه؟ یعنی که اوفو به عهدی، عهد من که در واقع با شما دارم این است که شما به ولایت ایمان بیارید، من اون عهدی که به شما دادم این است که بهشته. یعنی در واقع آقا اینجا عهد خودش رو پروردگار با مردم، با مکلفین، ولایت تفسیر کرده در این روایت بر مبسقه. و ما این رو دلیل داریم، فقط این مبسقه نیستا، ده ها روایات متواتر که آقا بدون ولایت، حتی خود آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام، قرآن، نبی، همه دستورات عمل بشد، بدون ولایت فایده‌ای برای رستگاری چی آقا؟ ندارد. این روایت مرکز ثقل اون عهد الله رو ولایت گرفته. خب معلوم این دلالت دارد بر اون ولایتی که استحقاق جنت و منوط شده به چی آقا؟ به ولایت. هیدور و مداره ها، که اگر نباشد این ولایت استحقاق بهشتی در کار نیست. کسی که در آخرت بهشت نرد، استحقاقش نداشته باشد، پس کجا باید برد؟ جهنم دیگه، معلومه دیگه، آخرت یا بهشت است یا جهنم. توجه فرمودید؟ و دیگه صحیح ابن بکیر هست که دارد که میثاقی که در عالم ذر که تمام انسان ها به صورت ذرات بودن در اونجا گرفته، مثل میثاق به ربوبیت الستو به ربکم و میثاق به نبوت گرفته، میثاق به ولایت معمول رو در عرض اینا چی آقا گرفته. معلومه که این از ارکان مهم دین است که اینا با هم این میثاق گرفته شده. یعنی آنچنان اهمیت دارد ولایت که در عرض ولایت الله و ولایت النبی هست، کما که آیه شریف هم دارد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و دو تا روایت دیگری که در همین قبیل هست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.